شاید ما این عوارض روی بروشور اینها رو بخوریم از این داروها اصلا بترسیم. به همین خاطر اینا داروهای شیمیایی هستن، تا جایی که امکان داره هم پزشک تو تجویز هم افرادی که همینجوری میخوان دارو استفاده کنن باید حداقل نیازشون رو استفاده بکنن که دچار درد و حالا علائمی که دارن اون رفع بشه.
بله.
و استفاده مکرر یا زیاد یا بدون نسخه پزشک از خیلی از این داروها واقعا ممکنه هم به کبدشون و هم به رودهشون آسیب برسونه.
و دکتر صاحب، در مورد مشکلات گوارش و هاضمه یک باور و برداشت وجود دارن که میگن آب یخ و سرد یا آشامیدنی ها و نوشابه های سرد اگه بخوریم ای برای کبد و جگر ما ضرر داره. این درست است؟
این یک باور اشتباهه که خیلی این سوال رو چون از من میپرسن که آب یخ ممکنه به کبد آسیب برسونه. نه، آبایی که خیلی خنک باشه یا نوشیدنی های خیلی سرد اینطور نیست که باعث ایجاد کبد چرب بشن یا به کبد آسیب برسونن.
بله.
البته همیشه توصیه ما اینه که آبی رو استفاده بکنیم که خیلی خنک یا خیلی سرد نباشه، به خاطر اسپاسمی که در روده میتونه بده، در معده میتونه بده و باعث ایجاد دردهای شکمی بشه که بعد از مصرف اینها پیش میاد. لذا این باور یک باور اشتباهی که آب سرد و یا نوشیدنی های سرد باعث ایجاد کبد چرب میشه. هم آسیب نمیرسه، باعث ممکنه شما یه دفعه آسیب بله گرفت، حتی تو مری گاه هم پیش میاد این که با عجله آدم یا نوشیدنی خیلی سرد بخواد بخوره یا معده گاه هم پیش میاد، ولی مضر برای کبد اصلا نیست.
و نکته دیگه ای که دکتر صاحب گفته میشه در حالت ایستاده شما غذا و مایعات و آب نخورین و همینطور تون تون زود زود غذا نخورین، اینا چقدر اهمیت و ضرورت داره و شما در مورد غذا خوردن خوب و مناسب چی توصیه هایی دارین؟
ببینید، بهداشت غذا خوردن ما در عموم درست نیست. ما وقتی میخوایم نهار بخوریم، شام بخوریم، بهتره در یک محیطی باشیم که یک آرامش نسبی داشته. اشتباهی که ما داریم همیشه جلوی تلویزیون میشیم، موقع غذا خوردن حرف میزنیم، خیلی وقت غذا میپره توی گلومون. واقعا موقع غذا خوردن باید یه آرامشی داشته باشیم و با این آرامش هر لقمه‌ای که میخوریم ضمن اینکه شکر خدا میکنیم با یه آرامشی بالاخره این غذامون رو با آرامش خوردن خیلی برامون میتونه بر بهبود علائم گوارش ما کمک کنه. افرادی که تون تون غذا میخورن همراه با این غذایی که میخورن یک مقداری هوا هم قورت میدن و این خودش باعث احساس نفخ بعد از غذا خوردن میشه. و معمولا توصیه میشه که افرادی که غذا میخورن بشینن و به صورت ایستاده مخصوصا آب رو نخورن، چون با سرعت میتونه وارد معده یا حتی قسمت اول روده بشه و باعث ایجاد اسپاسم بشه. لذا آرامش در غذا خوردن یه نکته خیلی مهمه که به بهبود 20-30% علائم نفخ ما بعد از غذا و دردهای شکمی ما خیلی میتونه کمک بکنه.
بله.
و آدمایی که روده تحریک پذیر دارن، روده عصبی دارن، بیشتر واقعا اینجور آدمایی هستن که همش استراب دارن، استرس دارن، تون تون غذا میخورن، غذاهاشون منظم نیست. معمولا ساعت‌های غذا خوردن ما باید منظم باشه. یه ساعت خاصی، حالا یه ربع نیم ساعت این برابر اشکال نداره، ولی دیگه نهار رو یه روز ساعت 12 میخوریم، یه روز 4 بعد از ظهر میخوریم. اینها همه عادت‌های خیلی غلطیه که ما معمولا داریم. توصیه میشه نیم ساعت قبل غذا خوردن ما یک لیوان آب استفاده کنیم که این اولا باعث میشه حجم غذایی که ما میخوایم مصرف بکنیم کمتر بشه، یا یک میوه‌ای رو نیم ساعت یک ساعت قبل نهارمون یا شاممون استفاده بکنیم. اینا توصیه‌ای که هست که انجام میشه تا هم به کاهش وزن ما کمک میکنه و هم باعث میشه که در طولانی مدت علائم گوارشیمون کمتر بشه.
بله.
معمولا موقع غذا خوردن بهتر مایعات حین غذا خوردن کمتر استفاده کنیم، در صورت لزوم استفاده بکنیم. بهتر ابتدا غذامون رو با سوپ یا سالاد شروع بکنیم. اینها باعث میشن که میزان اشتهای ما به غذا کمتر بشه. شما عملا وقتی شروع به غذا خوردن میکنید 5 تا 10 دقیقه طول میکشه تا مغزتون متوجه میشه که بشه که دارین غذا میخورید و دارین سیر میشید. عملا اگر ما بخوایم غذای اصلیمون رو ابتداعا شروع بکنیم بخوردن، ممکنه تون 5 دقیقه خیلی چیزا رو خورده باشیم. و اگر آرامش داشته باشیم، ابتدا سالاد یا ماستمون رو استفاده بکنیم بعد غذای اصلیمون رو بخوریم، قطعا خیلی کمک میکنه.
بله.
این که اینا رو با هم بخوریم حالا خیلی تفاوت زیادی با جدا خوردنش نداره، ولی توصیه معمولا اینه که ما سالاد، سوپ و ماست رو ابتداعا استفاده کنیم بعد بریم روی غذای اصلیمون.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما. بابت وقتی که گذاشتین ممنون. سپاس.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. همطور که می دونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و می توان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی میتونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتماً با داروساز مشورت کنید. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنی نیست که در تمام زندگی می شود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرمهای مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده می‌کنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر می‌خوایم خودمون به بچه بدیم حتماً میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتماً از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. همه شما عزیزان به خداوند متعال میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان ورود سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را به پایگاه هوایی بگرام به شدت تکذیب کرد و آن را شایع خواند. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با رسانه‌ها تاکید کرد که کابل به هیچ کشوری اجازه چنین اقدامی را نخواهد داد. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی از رسانه‌ها و صفحات اجتماعی مدعی شده بودند که معاون سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا با یک فروند طیاره C-17 از نیروی هوایی آمریکا به صورت مخفیانه وارد پایگاه بگرام شده است. همچنین در روزهای گذشته ادعا شده بود که طالبان پایگاه بگرام را به آمریکا تحویل داده است. با این حال تاکنون هیچ تصویر یا گزارش معتبری از تحویل پایگاه بگرام به آمریکا منتشر نشده است. پس از درخواست حکومت سرپرست از ایالات متحده مبنی بر بازگشایی سفارت این کشور در کابل و سپردن سفارت افغانستان در واشنگتن به حکومت طالبان، وزارت خارجه آمریکا بازگشایی سفارت خود در کابل را رد کرد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند و هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی سفارت این کشور در کابل ندارند. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
رسانه‌های آمریکایی به نقل از سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا و وزارت خارجه این کشور گزارش دادند که ایالات متحده آمریکا برنامه‌ای برای بازگشایی سفارت خود در کابل ندارد. بر اساس این گزارش‌ها، تمی بروز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی در این باره گفته که ایالات متحده آمریکا هیچ نهادی را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و بنابراین برنامه‌ای برای بازگشایی سفارت خود در این کشور ندارد. جیمز هویت، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، نیز در این باره گفته است هیچ گفتگویی درباره بازگشایی سفارت آمریکا در کابل در جریان نیست و ما هیچ تعهدی در مورد سفارت افغانستان در واشنگتن نداشته‌ایم و فعلا بحثی در مورد وضعیت سفارت آمریکا در کابل هم وجود ندارد. عزیز معارج، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
آل کدام علنی یا در مطبوعات و یا در پالیسی سیاست خارجی آمریکا گفته نشده که اینها میخواست سفارت خود را در افغانستان یا در کابل باز کنه و یا ای که در این مورد کدام اقدام صورت گرفته باشه. اما اگر در پشت پرده در خفا یا در تلاش ازی باشن، اما به خاطر متحدین و رقیبای خودی مسئله را افشاره میکنی، بس جداگر است. اما به شکل رسمی اعلان نشده، اما رابط وجود داره. میبینه که حیات میره و میایه و صحبت ها صورت میگیره، مذاکره صورت میگیره، تماس ها هست.
پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مصاحبه گفته بود آنان از آمریکا درخواست کرده تا سفارت افغانستان در واشنگتن را به حکومت طالبان تحویل دهد و سفارت آمریکا در کابل نیز بازگشایی شود. شماری از آگاهان امور سیاسی هم از جمله سلیم پیگیر میگویند که هرچند که اکنون آمریکا سیاست عدم برسمیت شناسی حکومت طالبان را دنبال میکند، اما این کشور به گونه غیر رسمی عمدتاً با دلیل مسائل امنیتی و موضوعات بشر دوستانه با حکومت طالبان در تعامل خواهد بود.
اگر دفعتاً با امارت اسلامی افغانستان روابط خود قائم بکنند، پس جواب مردم چگونه بدن؟ مردم سوال میکنه اگر امارت یا خوب بود که قدر زود شما به رسمیت شناختین، تعامل کردین، پس چرا بمبارد کردین؟
این در حالی است که مقامات حکومت طالبان پیوسته گفتند شرایط برای باز شدن سفارتخانه ها در کابل فراهم شده و همه کشورها مشمول آمریکا می توانند رابط دیپلماتیک خود را با افغانستان از سر بگیرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مجلس ملی پاکستان به زودی در مورد اخراج پناهجویان افغان از این کشور نشست ویژه برگزار میکند. رسانه های پاکستانی نوشتند که این نشست احتمالاً فردا دوشنبه برگزار میشود و در آن نمایندگان حکومت پاکستان در پاسخ به پرسش های اعضای اپوزیسیون برنامه نهایی روند بازگرداندن مهاجران را ارائه خواهند کرد. این در حالی است که مرحله دوم اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان از پاکستان آغاز شده است و نزدیک به 700 خانواده مهاجر افغان در یک هفته گذشته از پاکستان اخراج شده و از طریق گذرگاه مرزی تورخم به کشور برگشتند. اقدام پاکستان در از سرگیری روند اخراج اجباری مهاجران افغانستانی واکنش‌های جدی مجامع داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است. همکار دیگر مزبیالای قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان واکنش‌های جدی منابع داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است. پاکستان روند اخراج اجباری مهاجرین افغان را از این کشور از سر گرفته که موجب واکنش حکومت طالبان و نهادهای حقوق بشری گردیده و این امر نقض آشکاری حقوق بشر به ویژه حقوق مهاجرین و کنوانسیون حقوق پناهندگی گردیده است. مولوی سید عبدالجبار تخاری سرکنسول حکومت طالبان در شهر کراچی میگوید روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان از اول ماه اپریل اثر گرفته شده و همچنان ادامه دارد. تخاری:
از اول اپریل در پاکستان خصوصا در ایالت سند برخلاف افغانیا عملیات گرفتاری شروع است که افغانیایی که بدون مدرک است، افغانیایی که کارت های سیسی دارن، حکومت آنها را گرفتار میکنن و در مرکز نگهداشت به نام هولدینگ پوینت اوجا میبرن و بعد از او از آن کشور منتقل میکنن. در این رابطه ما همراه حکومت سند گپ زدیم، ملاقات ها کردیم. اونها وعده کردن که تا حد توان ما همکاری میکنیم که افغان هایی که مدرک دارن آنها باید زار اذیت نشوند.
تا اکنون هزاران مهاجر از سوی پلیس بازداشت و به شکل اجباری از این کشور اخراج گردیده و این روند علی‌رغم درخواست‌های مکرر مجامع بین‌المللی و داخلی نه تنها متوقف نگردیده بلکه سرعت یافته است. به تازگی کارشناسان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از پاکستان خواستند که روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از این کشور را فوراً متوقف کند. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان را خلاف قوانین بین المللی مهاجرت و حقوق بشری خوانده و تأکید کردند که پاکستان باید به نقش خود به عنوان یک کشور همسایه در پذیرش مهاجرین افغان ادامه دهد. و تازگی ریچارد بینت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر این سازمان، نیز خواستار توقف فوری تهدید، بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان در پاکستان شده است. همچنان عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، با استقبال از درخواست این کارشناسان از سازمان ملل خواسته است که از نقض حقوق مهاجرین افغان در پاکستان جلوگیری کند. حکومت پاکستان از آغاز ماه اپریل عملیات گسترده‌ای برای بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان از جمله مهاجرانی که اسناد قانونی اقامت دارند را آغاز کرده است که این تصمیم و اقدام پاکستان نقض آشکار کنوانسیون‌های حقوق بشری و توافقات سه جانبه افغانستان، پاکستان و سازمان ملل خوانده می‌شود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
هیئت بلندپایه از سکتور خصوصی ازبکستان به رهبری رئیس اتاق تجارت آن کشور وارد کابل شده است. این سفر با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور انجام شده و قرار است دو طرف در نشست مشترک امروز در مورد موضوعات مهمی از جمله افزایش تجارت دو جانبه، تسهیل ترانزیت کالا از مسیر افغانستان و برقراری روابط تجاری گفتگو کنند. اتاق تجارت افغانستان این دیدار را گامی مهم در راستای تقویت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و تجارت در کشور اعلام کرده است. برنامه انکشاف سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرد که در سال 2024 حداقل 45 کانال به طول 100 کیلومتر در قریه های افغانستان ساخته شده است. بنابر اعلام برنامه انکشاف سازمان ملل، این کانال ها که با حمایت مالی ژاپن ساخته شده، دسترسی حیاتی 37,000 خانواده را به آب آشامیدنی فراهم کرده است. از طریق ساخت این کانال ها همچنین برای باشندگان قریه های افغانستان شغل ایجاد شده است. برنامه انکشاف سازمان ملل برای افغانستان افزود که این کانال ها به منظور ایجاد معیشت پایدار با بکارگیری روش کار در بدل غذا با همکاری مردم محلی ساخته شدند. حدود 33 میلیون نفر در افغانستان با کمبود شدید آب مواجهند. نبود زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله شبکه‌های تأمین آب، بندها و سامانه‌های آبیاری چالش‌های زندگی در افغانستان را تشدید کرده است. ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان استفاده از موترهای شخصی به عنوان تکسی را در سراسر افغانستان ممنوع کرد. ریاست عمومی ترافیک اعلام کرد که پس از این موترهای شخصی نمی‌توانند به عنوان تاکسی در شهر کابل و دیگر ولایات فعالیت کنند. در اطلاعیه این ریاست از شهروندانی که از موترهای شخصیشان به این منظور استفاده می کنند خواسته شده که موترهای خود را به تاکسی تبدیل کنند. این در حالی است که افزایش فقر و بیکاری در افغانستان سبب شده که بسیاری از افراد برای تامین معاش خود با موترهای شخصی مسافرکشی کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به جزئیاتی از پاسخ ایران به نامه ترامپ گفت: در پاسخ ایران به رئیس دولت جدید آمریکا تاکید شد که ما آغازگر جنگ نیستیم، اما هر گونه تهدید را با تمام قوا پاسخ خواهیم داد. سردار سرلشکر باقری افسود که پاسخ به نامه ترامپ با لحاظ تدابیر رهبر معظم انقلاب تهیه شد.
در این پاسخ که البته مقام معظم رهبری اوامرشون رو فرمودن و وزیر امور خارجه منتقل کرد، تدابیر ایشون بر این مبنا بود که در مقابل تهدید ما با تمام قوا پاسخ خواهیم داد، اما ما جنگ طلب نیستیم و قصدی بر آغاز جنگ نداریم. این نکته که به دنبال آرامش در منطقه هستیم، این نکته که در هسته‌ای ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و نیازهای ملت خودمان را در هسته‌ای دنبال میکنیم و سایر جنبه هایی که بود، مذاکره مستقیم نخواهیم کرد، اما مذاکره غیر مستقیم ایرادی ندارد و شما بدقولترین و بدعهدترین طرف در مذاکره بودید و لذا هیچ اعتمادی به شما وجود ندارد، اما ما راه را نمیبندیم، راه غیر مستقیم رو باز میگذاریم تا اگر صادقانه حرکت کنید بشود مذاکره کرد. این پاسخ معقول و بسیار حکیمانه به این جهت است که هم مردم کشور ما هم مردم جهان بدانند که راهبرد جمهوری اسلامی ایران دفاع از منافع خودش است، پیشرفت و حرکت به سمت افقهای ترسیم شده است. ما نظامی جنگ طلب نیستیم، اما تحمل و پذیرش زورگویی را هم نداریم و ایستادگی خواهیم کرد.
وزیر خارجه ایران هم گفته است که ما همچنان به دیپلماسی پایبند بوده و حاضر مسیر مذاکره غیر مستقیم را بیازماییم. سید عباس عراقچی در مراسم بزرگداشت نوروز 1404 با حضور سفرا و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم تهران تاکید کرد که مذاکره مستقیم با طرفی که مدام به توسل به زور برخلاف منشور ملل متحد تهدید می‌کند و مواضع متناقضی دارد بی‌معناست. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به رویکرد مسئولانه و مدبرانه جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات بین‌المللی تصریح کرد. پاسخ ایران به نامه رئیس جمهوری آمریکا متناسب با محتوا و لحن نامه وی بوده و در عین حال فرصت استفاده از دیپلماسی نیز حفظ شده است. عراقچی افسود ایران قبلا برای اطمینان بخشی در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای خود در قالب برجام مجموعه تدابیر داوطلبانه را ارائه کرد، اما این آمریکا بود که به صورت یک جانبه از آن توافق خارج شد. اکنون ما با برخورداری از آن تجربه حاضریم بر اساس منطق، اعتماد سازی و ازای رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران گفتگو در مورد برنامه هسته خود و رفع تحریم ها را پی بگیریم. وی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران خود را برای همه پیشامدهای محتمل یا ممکن آماده نگه می‌دارد و همانطور که در دیپلماسی و مذاکره جدیت دارد، در دفاع از منافع و حاکمیت ملی خود نیز قاطع و جدی خواهد بود. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی،
با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
باز آمدی ای جان من، جانم را فدا ای جان تو، جان من صد هم چو من، قربان تو، قربان تو.
Thank you.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان امیدواری قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل داستان امیدواری شنیدید که منصور وقتی پیش دکتر میره متوجه میشه کانسر داره. او بسیار خفه میشه. همسرش شازیه تشویش او را داره و پریشان است. منصور به همسرش میگه که کانسر گرفته. شازیه متوجه ناامیدی همسرش میشه و سعی میکنه به او دلداری بده، اما منصور خوش نداره با کسی گپ بزنه. از طرفی سعید، دکتری که منصور پیشش رفته، بسیار غمگین میشه وقتی میفهمه منصور ای بیماری را گرفته و پیسه هم برای تداوی نداره. او با همسرش نادیه در مورد سختی های شغلش گپ میزنه و میگه بسیاری از بیمارها برای مداوای خود پیسه ندارن. او به نادیه میگه خوش داره یک قسمی به منصور کمک کنه و هزینه های درمان او را بپردازه، اما نادیه میگه تعداد بیمارها زیاد هستند و نمیشه سعید هزینه کل بیمارهایش پرداخت کنه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
چی فکر میکنی منصور جان؟
من مردم.
منصور جان باز شروع کردی؟ با جور شدنت فکر کو، با زندگی ما، با اولادای ما فکر کو منصور.
فکر میکردم همیشه وقت دارم، فرصت دارم، ولی یک وقتی فرصتت خلاص میشه که خودت هم متوجه نمیشی.
منصور جان چرا قدر ناامید هستی؟ دربار خدا بزرگ است، ناامید نباش. در زم ای بیماری تو درمان داره، تو جور میشی.
نه بحث بیماری و ناجوری نیست شازیه، من خیلی کارا بود که میخواستم بکنم و حالا نمیتونم.
خب بعدن که جور شدی به خیر میتونی اونا رو انجام بدی، ولی من قدر تشویش نکن منصور جان، امیدت به خدا باشه.
شازیه دلم میخواست یک دفعه دیگه برم روزه سخی. یادت هست اون سالی که نو عروسی کرده بودیم اردیون رفتیم؟ ها
چطور یادم نیست؟ یادش بخیر، چه روزای خوبی داشتیم. از وقتی کارسی کردیم دیگه هیچ نشد، هیچ فرصتش پیش نامد.
خیلی به یاد و سالا هستم شازیه، خیلی پر بودم از حس جوانی، بر هر کاری انرژی داشتم، قوت داشتم.
امید داشته باش منصور جان، تو هم یالم میتونی قوی باشی، خودت داری خودت میکشی.
ای نو میخواستم زندگی کنم، نو آرام گرفته بودم که
منصور حالا که دنیا به آخر نرسیده، مگم یادت رفته که دکتر برات چی گفت؟
بمشکو شازیم، برو خو تکونه، وقت شب است، سبا باز خو میمانی.
من تنها نمیرم، اول تو برو خو شو، بعد از ما میایم.
من خوام نمیبرم، میخوایم همینجا روی اولی بشینم. میبینی که آسمان سعی میکنم، کار دیگه نمیکنم. بخیر برو خو تکونه.
آسمان سعی کردن تو رو آرام میکنه، ولی هوا خنک است، میترسم که یخ کنی.
نخه چیزم نمیشه، تو برو گپ گوش کن دیگه.
چی بگویم؟ باشه هر چی تو بگو.
شب بخیر.
شب بخیر. میگم میخوای برات یک کمپال بیارم در سرت بندازی که یخ نکنید؟
نخیر نمیخوایم، میخوایم تنها باشم. برو خواه تکو، اقه سوال نکو دیگه.
من چشم، من رفتم، شب بخیر.
سیل کردن با آسمانا حس خوبی به من میداد. فقط بگوی ستاره ها با ما گپ میزنن، حتی اونا مرد دلداری میدادن و میگفتن جور میشی منصور، قوی باش، قوی باش.
خب حالا چطور است منصور خان؟
دکتر صاحب فکر میکنم ضعیف شده رئیستم.
تشویش نکنه، ای به خاطر دواییست که مصرف میکنی.
به خاطر دواها؟ ولی دکتر صاحب احساس میکنم به مرگ نزدیکتر شده میرم.
ای تو گپ نزن، بخیر جور میشی.
کلگی گپ میزنن، میگن بخیر جور میشی، جور میشی، ولی من روز به روز بدتر شده میرم دکتر صاحب.
گوش کن منصور خان، هر دوایی عوارض خاص خودش هم داره. ضعف خودت به خاطر کیمیتراپیست و دوایی که مصرف میکنی.
بازم کلگی همی رو میگن.
گوش کن، خودت روحیت خراب است.
دکتر صاحب، روحیه میخواییم چی کنم؟ وقتی در حال مرگ هستم، روحیه به چی به درد میخواییم؟
یک گپی در خانه همی قسمی هستی؟ این همی تو بی حوصله ناامید، ها؟
آخه چیزی به عمر من امانده دکتر صاحب.
نه گپ زدن با خودت بیفایده است.
ای الله، من با اجازتان میرم و دوسیه از خیرتان با من بتن دکتر صاحب.
بسیار خب، بفرماییم دوسیه.
کار با من ندارین، با من خدا.
با من خدا، خوش آمدیم.
چی شده باز که در فکر چرت هستی؟ نکنه بازم به منصور خان فکر میکنی؟
درست است، خیلی ذهن مرا مصروف خودش کرده.
باز چی اتفاقی برش افتاده؟ پیسه کیمیتراپیش تو خودت میتی بدون ای که او بفهمه.
مشکلی است که روحیش خیلی خراب است.
ناجور است دیگه، طبیعی است دیگه، هر کس که ناجور است روحی خودم از دست میده.
خب میفهمه، دلم برش میسوزه، خیلی جوان است.
عزیزم تو هر کاری که از دستت برمیامد برش انجام دادی.
راستش با این فکر میکردم نادیه که اگه بتانم ببرمش مزار خیلی خوب میشه.
چی داری میگی ببریش مزار؟
میفهمی دفعه پیش زنش میگفت که همیشه آرزو داشته بره مزار، اما نمیشده، شرایطش پیش نمیامده.
خب
من میتونم با مادر خودم ببرمش مزار.
وا میبخشی سعید جان، اما تو چی کاره ای منصور خان هستی؟
مگر باید حتما یک نسبتی داشته باشم، بیادرش باشم، یک قوم خشش باشم که با او کمک کنم؟
در این دور و زمانه هیچ کسی کارا رو نمیکنه. هر کس با فکر خودش است. تو هم بهتر است که با فکر ما و خودت باشی، از ما فکر زندگی ما باشی.
من هم با فکر خودت هستم، هم با فکر خودم، ولی او بیچاره ناجور است، رویش خراب شده و از مالی خوبی هم نداره.
خب بس دیگه، بس اناله، میخوای تا شو امرای ما بشینی و لیک چربتی، هر کار که دلت است انجام بده. البته یادت رفته که چه خبرت گفتم که مرا مسافرت ببر، گفتی وقت ندارم، نمیفهم مریضایم بسیار زیاد هستن، نمیفهم شفاخانه بسیار کار دارم.
نادیا جان ما که 2 ماه پیش رفته مسافرت نرفتیم.
بله آ 2 ماه پیش و هم 2-3 روز.
هیچ شرایط مرا درک نمیکنی.
گفتم بس هست دیگه سعید، هر کار دوست داری بکو، فقط دیگه نمیخوایم چیزی بشنم همین.
بسیار خوب، چیزی نمیگم، حالا قضیه گرخون نباش. منصور خان چرا گپ نمیزنی؟
چی بگویم دکتر سیوان؟
راه طولانی است، بهتر از تا رسیدن به مزار و روضه سخی جان همراه هم گپ بزنیم، هم ساعت ما تیر میشه هم راه کوتاه میشه.
چرا این کار را در حق من میکنی دکتر سیوان؟
کدام کار؟
میبری مرا مسافرت، با ما مهربان است، این کارا چی مانا؟
فکر میکردم که خودت خوش داری بری مزار.
آله دیگه نه، خوش داشت.
چرا آله نه؟
دهی آل روز دیگه رفتن به مزار و روزه سخی فایده نداره.
خب چرا فایده نداره؟
چون خوش دیر نمیشه، من هم حوصله ندارم، بیشتر خوش دارم خانه باشم خواب کنم.
میفهمم که چی میگه، ولی ممکن است که مسافرت برای روحیت خوب باشه، حال هوای دیگه شوه.
زنده باشی، تشکر دکتر سید. اگه میشه پس برگردیم.
نه نمیشه
دکتر سید، من خوب گفتم حوصله بیروبار و شلوغی را ندارم، باور کن.
میفهمی چرا حوصله بیروبار و شلوغی را نداری؟ به خاطر که خانه ماندی و خواب کردی که اینم خویت شده بی حوصله شدی.
دکتر سید، من هیچ خوش ندارم به من ترحم کنی.
چی؟
چی شده دلت بر من سوختم؟ چی شده؟
تو فرق مهربانی و دلسوزی را نمیفهمی؟
من حالم از همه چیز بد میشه، حتی مهربانی، حتی دلسوزی. به نظر من هیچ فرقی با هم ندارن مهربانی و دلسوزی.
سرت بد نخوره، ولی بسیار خودخواه نفر هستی.
من خودخواستم.
میفهمی زنت ناجور شده؟
چی؟ شازیه؟
بله، اقه غصه خورده و گریه کرده که ناجور شده.
از چی گپ میزنی دکتر سید؟ من خبر ندارم شازیه چی شده؟
بله دیگه، وقتی فقط خودت میبینی، وقتی فقط به فکر ناجوری خودت هستی، باید هم از زنت بی خبر باشی.
باور کن دروغ نگفتم، من نمیدانستم شازیه ناجور شده.
نمیدانستی چون نمیدیدی. اون زن بیچاره چقدر زحمت بر تو میکشه، اینا رو نمیبینی.
یک لحظه صبر کن دکتر سید، تو از کجا میدونی خودش به تو گفته ناجور است؟ ها
دفعه پیش که آمده با شفاخانه با من گپ زد،
خب
حالش هیچ خوب نبود، تشویش خودت داشت.
عجب، یعنی چی ناجور شده؟ چند وقتی هم میشه که البته با شازیه گپ هم نزدم دکتر سید.
زن بیچاره، او چی گناه کرده؟ اولادای چی گناه کرده؟ باید همه چیز اعلام کنی؟
راستش دکتر سید، هیچ هوشم نبود. دیگه سر حق با خودت است، راست میگی.
گوش کن منصور خان، زنت برای تو خیلی زحمت میکشه، باید قدرشو بدانی.
من چی آدم بدی هستم دکتر سید؟
آره گپا رو اعلام کن دیگه، چند بار برات گفتم و من ما تو گوش نمیدی. باید قوی باشی، تو مگرم به خدا ایمان نداری؟ یا
چی بگویم دکتر سید؟
ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته حدوداً 20 دقیقه. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم شما دوستای عزیز میتونین برنامه را دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خوب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. اقامه نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی. گفتگوی پزشکیان با سران برخی از کشورهای منطقه. و گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه هلند. این هفته نماز عید سعید فطر با شکوه و به یاد ماندنی و با حضور فشرده ملت مؤمن و عزتمند در سراسر ایران اسلامی اقامه شد. در شهر تهران، پایتخت ایران، نیز انبوه بیشمار مردم نماز عید را به امامت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای تهران و خیابان‌های اطراف اقامه کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه اول نماز با تبریک عید سعید فطر به ملت ایران و امت اسلامی و همچنین تبریک نوروز و سال نو و روز 12 حمل با تجلیل از راهپیمایی پرشور و پرمعنای ملت در روز جهانی قدس در جمعه آخر ماه مبارک رمضان گفتند حرکت عظیم ملت برای آنانی که در دنیا باید بفهمند و ملت ایران را بشناسند پیام‌های مختلفی داشت که به گوش آنها رسید. حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه دوم نماز عید فطر ادامه نسل کشی و کودک کشی رژیم صهیونی در غزه و لبنان را موجب تلخکامی امت اسلامی در ماه رمضان خواندند و گفتند این جنایات در ادامه کمک‌ها و حمایت‌های آمریکا از باند تبهکار غاصب فلسطین صورت گرفت. ایشان رژیم صهیونیستی را نیروی نیابتی استعمارگران در منطقه خواندند و افزودند
در اظهارات غربی‌ها، اظهارات سیاسی که غربی‌ها می‌کنند، مکرر شنیدید که از نیروهای نیابتی اسم می‌آورند. ملت‌های شجاع منطقه، جوانان غیور منطقه را به نیابتی بودن متهم می‌کنند. من می‌خوام بگم در این منطقه فقط یک نیروی نیابتی وجود داره و اون رژیم صهیونی غاصب فاسده. رژیم صهیونیستی به نیابت از استعمارگران آتش افروزی میکنه، نسل کشی میکنه، جنایت میکنه. اگر دستش برسد به کشورهای دیگر تجاوز میکنه، همچنانی که امروز به سوریه داره تجاوز میکنه. وارد خاک سوریه میشن، تا چند کیلومتری دمشق هم پیش آمده. این کار رو به نیابت استعمارگرا میکنه. همون کسانی که بعد از جنگ جهانی دست گذاشتن روی این منطقه، این منطقه رو به این شکل در آوردند. حالا رژیم صهیونیستی به نیابت از اونها داره کار و اونها رو دنبال میکنه و تکمیل میکنه.
رهبر انقلاب با اشاره به ادعاهای ضد تروریستی استعمارگرانی که با پول و رسانه بر جهان حکومت میکنند گفتند همین هایی که در سخنان خود دفاع ملت ها از حقوق و سرزمین خود را تروریسم و جنایت میخوانند، در مقابل نسل کشی و اقدامات تروریستی صریح صهیونیست‌ها یا چشم میبندند یا به این گونه اقدامات کمک هم میکنند. ایشان با اشاره به ترور شخصیت‌های همچون ابو جهاد، فتح شقاقی، احمد یاسین و عماد مغنیه در کشورهای مختلف به دست رژیم صهیونی و نیز ترورهای متعدد دانشمندان عراقی در عملیات این رژیم گفتند
کارشون، حرکتشون حرکت تروریستی واضح و آمریکا حمایت میکنه، دولت‌های غربی تعدادی حمایت میکنن، بقیه هم تماشا میکنن، نگاه میکنن.
حضرت آیت الله خامنه ای با محکوم کردن شدید بی‌اعتنایی مدعیان حقوق بشر در قبال شهادت حدود 20,000 کودک فلسطینی در کمتر از 2 سال اخیر گفتند البته ملت‌های جهان از جمله در اروپا و آمریکا در حدی که از این جنایات مطلع می‌شوند علیه صهیونیست‌ها و آمریکا تظاهرات اجتماع می‌کنند که اگر اطلاع رسانی کاملی صورت گیرد حتما ملت‌ها اعتراضات خود را گسترش می‌دهند. ایشان در نوعی جمع‌بندی از واقعیات بیان شده تأکید کردند
نتیجه این حرفایی که عرض میکنم اینه که این گروه تبهکار باید از فلسطین ریشه کن بشود. ریشه‌کن هم خواهد شد. در اینجا این تلاش برای این کار در راه این کار یک وظیفه است، هم وظیفه دینی است، هم وظیفه اخلاقی است، وظیفه انسانی است. همه وظیفه دارن در این راه کار کنن، تلاش کنن برای اینکه این موجود شریر رو، این موجود جنایتکار رو از این منطقه حذف کنند. مواضع ما همه بدانند، مواضع ما همون مواضعی است که بود. دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همون است که بود.
حضرت آیت الله خامنه ای در پایان خطبه دوم 2 نکته مهم درباره مواضع تهدیدآمیز اخیر آمریکا بیان کردند. اول اینکه اگر شرارتی از خارج صورت بگیرد که البته احتمالش زیاد نیست، قطعاً ضربه متقابل محکمی خواهند خورد. و دوم اینکه اگر دشمن مانند برخی سالهای قبل به فکر ایجاد فتنه در داخل باشد، ملت همانند آن سالها جواب محکمی به فتنه افروزان خواهد داد. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با سران برخی از کشورهای منطقه بر آمادگی ایران برای گسترش روابط و همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف بر اساس باورها و اعتقادات اسلامی تاکید کرد. آقای پزشکیان در گفتگوی تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی با بیان این که به دنبال تقویت بیش از پیش روابط با کشورهای همسایه و اسلامی هستیم گفت از گسترش همکاری های فیما بین استقبال میکنیم. رئیس جمهور ایران در گفتگوی تلفنی دیگری با امیر کویت نیز گفت آماده هر گونه همکاری برای گسترش روابط در زمینه‌های مختلف با کویت و دیگر همسایگان در راستای تعمیق و تحکیم پیوندهای برادری و همسایگی هستیم. آقای پزشکیان همچنین در گفتگوی تلفنی با عبدالله بن حسین پادشاه اردن گفت جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای تقویت روابط و گسترش همکاری‌ها با کشور دوست و برادر اردن دریغ نخواهد کرد. رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با هم بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین گفت مشتاق توسعه بیشتر روابط با بحرین هستیم و از هیچ اقدامی برای تسهیل و تسریع گسترش همکاری‌های فیمابین فروگذار نخواهیم کرد. رئیس جمهوری ایران در گفتگوی دیگری با محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق هم گفت جمهوری اسلامی ایران علاقمند به گسترش روابط در عرصه‌های مختلف با کشور دوست و برادر و همسایه خود است. ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنونده‌های گرامی بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با کاسپارولت کم وزیر امور خارجه هلند با اشاره به عزم ایران برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود وفق موازین حقوق بین الملل گفت جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آماده مذاکرات واقعی از موضع برابر و به صورت غیر مستقیم است که البته تحقق آن مستلزم فضای سازنده و پرهیز از رویکردهای مبتنی بر تهدید ارعاب و باشخواهی است. آقای عراقچی اظهارات تهدیدآمیز مقامات آمریکایی علیه ایران را غیر قابل قبول، مغایر با اصول منشور و حقوق بین الملل و موجب پیچیده تر شدن شرایط جاری دانست و هشدار داد جمهوری اسلامی ایران هر گونه تعرض علیه تمامیت ارضی و حاکمیت و منافع ملی ملت ایران را با سرعت و قاطعیت پاسخ خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران با یادآوری مسئولیت همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد برای پاسداری از حاکمیت قانون در سطح بین المللی از موضع گیری نکردن اتحادیه اروپا علیه لفاظی‌های تحریک‌آمیز مقام‌های آمریکا که بدون تردید تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی محسوب می‌شود انتقاد کرد. وزیر امور خارجه هلند نیز در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت حل اختلافات از طریق راهکارهای دیپلماتیک تاکید کرد. در همین حال مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست معاونین وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو خواستار محکومیت سخنان رئیس جمهوری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران شد. آقای تخت‌روانچی در این نشست با اشاره به تهدید اخیر رئیس جمهوری آمریکا برای استفاده از زور علیه جمهوری اسلامی ایران این سخنان را خطرناک و در تضاد با اصول اساسی حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل خواند که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را منع می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تهدیدهای ضد ایرانی خود در مصاحبه با شبکه NBC نیوز گفت اگر ایران توافق نکند بمباردمان خواهد شد، بمباردمانی که مانند آن را هرگز ندیده اند. اما در پی این تهدید مدیر کل آمریکایی وزارت خارجه ایران سرپرست سفارت سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار و یادداشت رسمی هشدار جمهوری اسلامی ایران را به وی ابلاغ کرد. و ضمن محکوم کردن اظهارات تنش‌زا و غیر قانونی رئیس جمهوری آمریکا بر عزم جدی ایران برای واکنش قاطع و فوری به هر گونه تهدید تأکید کرد. اما پیرامون تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران تحلیل بشنویم از حسین کنانی مقدم کارشناس سیاسی.
خب استراتژی آقای ترامپ از همون ابتدا مشخص بود، فشار حداکثری از بیرون و شورش از درون، یعنی با تهدید و تحریم و اقدامات مختلف علیه جمهوری اسلامی اون رو وادار کنه یا پای میز مذاکره بشینه و شرایط اونها رو بپذیره و یا اینکه در داخل با پیاده نظام خودش غرب‌گراها و کسانی که به هر حال دنبال مخالفت‌های نافرمانی‌های مدنی هستند داخل رو با شورش و اقدامات تهدیدآمیز